اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 10 دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
مثنوی حماسه. نام برنامه است که شما عزیزان در این لحظه از رادیو مقاومت میشنوید.
مثنوی حماسه. آواز خون شده آغاز اقتدار، آواز خون شده آغاز اقتدار. مظلوم با اراده به امید و انتظار، تا صبح صادق و آن وعده های حق، تا صبح صادق و آن وعده های حق. یک ایستادگی مانده و یک عهد بیقرار.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما اهالی مقاومت، شما که مؤدبید به ادب مقاومت، شما که همچنان به هنر مقاومت مزین، میدان تا رسانه شما، شما که همچنان واژه به واژه، خط به خط، نقش به نقش، رنگ به رنگ، صدای استقامتید تا پیروزی. اینجا خون بر موشک پیروز است، همان خونی که روزی بر شمشیر پیروز شد و ما دانش آموخته همان خونیم، ما رویش داشته ایم از همان خون با برکت. اصلا خون دادن هنر مقاومته.
حریف ظالم،
از هنر مقاومت که میگیم، از میدان که نگاه میکنیم، نگاه رو میچرخونیم به سراسر کره زمین، آزادگان جهان هر کدام نغمه خود خوانند و از صحنه روند. صحنه آزادگی است که پیوسته به جاست.
شبیه
از ایمان، از نماز، از عشق، از سجاده خونین، از صورت پوشیده با چفیه. شهدای ما هر کدام نامشان رمز پیروزی است، نامشان واژگان عشق است جاری بر صفحه تاریخ.
البأس الأعظم هزامنا لا نهزم، نهجنا نهج حسين والنصر الآتي أعظم.
نحن البأس الأعظم هزامنا لا نهزم، نهجنا نهج حسين
والنصر الآتي أعظم.
نوای حماسی عربی است که میشنوید، همان مردم غیوری که شیعه و سنی ندارند، همان مردم غیوری که برخی حکام عربی را با اقتدارشان مورد سؤال قرار داده اند. شهید سید حسن نصرالله گفته بود یکی از سؤالات قیامت، یکی از سؤالات محشر این است: در مورد فلسطین چه کردید؟ نوای عربی، حماسه عربی اتمام حجت هست با آن بخش از حکامی که در مورد این سوال جوابی ندارد.
نصر الله تکلم عدوی فاسمع وافهم، سنصلیک بصلیات
لن سیات شمولا الى ایلات
شمولا الى ایلات ستوزم مهما العالم استقدم للحد فسوف یکم.
شهید نصرالله عزیز گفته بود نحن لا نحزم، اندما ننتصر ننتصر، انما نستشهد ننتصر. ما شکست نمیخوریم، نزد ما فقط پیروزی است، یا پیروزی یا شهادت، هر دو برای ما پیروزی است.
قلب الصدر عرمرم، بنيته الاستشهاد، دمه الغالي قدم،
شعبنا كالأطوار، قلب الصدر عرمرم.
مثنوی حماسه همان است که در میدان سروده شده، سروده می شود و سروده خواهد شد. مثنوی حماسه همان صدای کودک مظلومی است که غزه را فریاد می کند. مثنوی حماسه همان جوان دربندی است در کرانه باختری که آزادی را فریاد می کند. مثنوی حماسه همون لیبر پالستینا است.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه.
جان با وعده صادق
توی تن پاره.
همراه ما هستید با برنامه مثنوی حماسه، همون که خدمت شما هستند هر شب همکاران و امشب توفیق شده بنده در خدمت شما باشم بر همان معمول همیشگی. مثنوی حماسه مقوم هنر مقاومته. انشاءالله در ابتدای برنامه با مهمان عزیزی آغاز میکنیم، جناب آقای مختار حداد، سردبیر محترم روزنامه الوفاق. سلام و درود بر شما، شب شما بخیر جناب آقای حداد، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید، ممنونم. جناب آقای حداد، شما دستی به قلم دارید، سردبیری کار بسیار بسیار دشواری است، احتیاج به رصد دقیق داره، احتیاج به مطالعه تمام آراء، نظرات و اخبار و اطلاعات جمع آوری شده داره. قطعا خودتون واقفید به آنچه که امروز باید بیشتر برجسته بشه. من فقط از باب آغاز کلام طرح موضوع میکنم و انشاءالله بر مؤلفه های گوناگونی که بر میدان و محور رسانه اثر گذاره با شما موضوعات رو به اشتراک خواهیم گذاشت و گپ و گفتی خواهیم داشت. از اینجا میخوام آغاز بکنم که چند روز قبل بود درز اطلاعات از رژیم صهیونی، گروه‌های هکری مقاومت به تعدد و به تنوع و نهایتاً یک حادثه سازی برساختی در هلند که در واقع از قبل هم روزنامه‌های صهیونیستی عبری زبان نوشته بودند که هواپیماهایی افسران موساد رو پیش از آغاز مسابقه مکابی به آمستردام برده اند. فکر میکنید اساساً تصویر قالبی که الان از این مسئله وجود داره چه است تا انشاءالله جلوتر بریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوع درز اسناد، ما یک نوع درز اسناد داریم که احتمالاً خود دشمن اون اسناد رو منتشر میکنه و خب به دنبال هدفی هست از درز اسناد و به دنبال یک برنامه. اما یک نوع دیگر از این درز اسناد، اسنادی که توسط گروه‌های هکری منتشر میشه، گروه‌های هکری بر اساس عملیات‌های سایبری که برای دشمن انجام میدن میان و این اسناد رو منتشر میکنن که برای دشمن هم مشکل سازی میکنه
و بخشی چندش طبیعتاً سربازان گمنام امام زمان جلال الله.
بله، حالا اون افرادی که مشخصاً این کارها رو انجام میدن، اینها افرادی هستن که هدفشون خدمت به مقاومت، چون این جنگ سایبری و این جنگ عملیات روانی بخشی از این عملیات بر علیه دشمنه.
درود بر شما.
اما اتفاق دیگری که اینجا میفته موضوع درز اسناد از دفتر خود نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
بله.
و این هم بخشش برمیگرده به خود اختلافات داخلی رژیم، یعنی وقتی از داخل دستگاه حاکم بر رژیم موقت و غیر مشروع صهیونیستی اسنادی توسط خود دست‌اندرکاران رژیم منتشر میشه، خب این نشان دهنده شکاف عمق اختلافات و رسیدن این اختلافات به دستگاه سیاسی امنیتی و نظامی رژیم. پس ما با یک اتفاق مهمی مواجه هستیم، به خصوص در حوزه اقدامات گروه های هکری و عملیات های سایبری و همچنین در حوزه شکاف هایی که در رژیم اتفاق میفته و نتیجه اون درز اسناده. اما و این نشون میده که من قبل از این اما رو من اضافه کنم به این نکته،
بله،
این نشون میده خب رژیم واقعا دچار مشکل عمده در این حوزه، چون نخستین بارم نیست که رژیم توسط گروه های هکری توسط نفوذ دچار مشکلات عدیده ای میشه. یعنی به موقعی که اون تصاویر دوربین های شباک منتشر شد، دوربین هایی که در دست شباک یا همون شیمبت بود، یه سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای نظارت بر خیابان ها،
بله،
توسط گروه های هکری منتشر میشه، نشون میده این نفوذ تا چه حدی وارد رژیم شده و تا عمق استخوان‌ها رژیم ما شاهد نفوذ هستیم در این حوزه. اما درباره عملیات و اتفاقاتی که در هلند افتاد، خب بخشی از این اتفاقات در هلند شاید مثلا رژیم به دنبال در ابتدا مظلوم نمایی بوده یا بیاد یک سری افراد رو بفرسته. با این اتفاقاتی که ما شاهد هستیم در اروپا، مردم مخالف رژیم هستن، پرچم‌های فلسطین رو در سردر منازل، در خیابان‌ها، در مقابل مغازه‌ها برافراشته می‌کنن، خب رژیم خواسته با اون اقدام بیاد مثلا ترس ایجاد کنه توسط هوادارانش، افرادی که تحت عنوان هوادار وارد شده بودن و دیدیم خیلی از اینها هم جزو نیروهای امنیتی و نظامی رژیم بودن. روز بعد اینکه اینها مفصل اونجا کتک خوردن، دیدیم که هواپیماهای نظامی رژیم اونجا داشت اعزام میشد که اینها نجات بده. ببینید یک بخشیش خب اینها اومده بودن اون ترس رو در دل مردم حامی فلسطین ایجاد بکنن و عمده مردم در اروپا الان ما میتونیم بگیم که حامی فلسطین و مظلومین شدن. و از سوی دیگر اون زمانی که رژیم از مظلوم نمایی استفاده میکرد اون هم دیگه به پایان رسیده. یک بخشش این هستن که اینا میخواستن مثلا یک مظلوم نمایی ایجاد بکنن و بگن که ما ببینید چگونه با ما برخورد میشه، ولی در این برنامه و در این عملیات هم اینا عملا شکست خوردن، چون نه کسی با صهیونیست ها هم دردی کرد از اروپایی ها، نه مردم اروپا در کنارشون، برعکس توسط مردم اون کشور مفصل کتک خوردن، باهاشون برخورد شد، چون اینها خب افراد جنایتکاری هستن. بعدها که تصاویر خیلی اینا منتشر شد، افرادی بودن که در غزه جنگیدن، دستهاشون به خون مردم آلوده بوده و در این برنامه هم صهیونیست ها شکست خوردن. پس ما اینجا به یه نتیجه میرسیم که برنامه های مظلوم نمایی رژیم در حوزه رسانه‌ای عملا شکست خورده و از روز اول عملیات تو فعال اخبا که تلاش میکرد با دروغ فراکنی، با داستانهای ساختگی مظلوم نمایی کنه، خب با برنامه های رسانه‌ای که مقاومت داشت، خب اونها در اون حوزه شکست خوردن. امروز در بین افکار عمومی هم قطعا شکست خوردن. ما شاهد بودیم یک زمانی تظاهرات در برخی کشورها بود، امروز در تمامی کشورهای دنیا ما تقریبا تظاهرات حمایت از فلسطین داریم. مثلا ما که میشنیدیم در ژاپن، در کره جنوبی، در تایوان، نمیدونم در حالا برخی کشورهای اروپایی حتی کوچک تظاهرات حمایت از فلسطین میشنیدیم، اصلا این شنیده نمیشده، ولی الان در این کشورها ما شاهد برگزاری این تظاهرات ها هستیم. رژیم در حوزه مظلوم نمایی، در حوزه عملیات روانی تأثیر بر افکار عمومی شکست خورده است. برای همین وقتی نمیتونه این شکست ها رو جبران بکنه، میاد و دیگر مثلا به عملیات های جنایتکارانه بزرگ دست میزنه، اقدام به کشتارهای بزرگ میکنه، اقدام به عملیات های تروریستی میکنه، دست به هر نوع جنایت جنگی میزنه برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده، موجودیت غیر شرعی و غیر قانونی خودش رو نجات بده.
ممنونم از وشی که در واقع بهش پرداختید. اتفاقا در خبرها آمده بود که بعد از این حادثه در واقع مؤید صحبت‌های شما بسیاری به خیابان‌ها آمدند و همچنان هستند در حمایت از فلسطین و در 48 ساعت گذشته یک پیرزن 80 ساله‌ای رو در هلند پلیس مورد ضرب و شتم قرار داده و ما این باعث شده که دوباره تظاهرات‌ها شدت بگیره. اما اکثر قریب به اتفاق نگم اکثر قابل توجه کارشناسان معتقد هستند که حادثه برساختی، حادثه سازی هلند دقیقاً چند ساعت و مقارن با روزهایی که اطلاعات درس شده بود و دفتر نتانیاهو به شدت در توجه قرار گرفته بود ایجاد شد، برای اینکه از هان طبق معمول همیشه در رسانه‌ها منحرف بشن از مسائلی که شکست امنیتی و اطلاعاتی رژیم رو برجسته میکنه. نظر شما در این رابطه چه هست؟
بله خب رژیم به دنبال انحراف افکار عمومی با هر شکستیه، با هر اتفاقی که برای رژیم شکست محقق میکنه و رژیم رو دوچار چالش میکنه، اونها میان حادثه سازی میکنن. حالا این حادثه سازی میتونه یک برنامه بلند مدت باشه، یعنی اون موقعی که اونها میخواستن اذهان مردم رو از قضیه فلسطین منحرف کنن، اومدن و گروه های تروریستی وارد منطقه کردن و دیگر روزهای آخر ما فراموش نمیکنین علنی از این گروه های تروریستی حمایت میکردن و نتانیاهو علنی مجروحاشون رو تو بیمارستان ها میپذیرفت و میرفت عیادت میکرد و خب این در بلند مدت. الان در این روزها خب اینها با ساخت حادثه ها، خلق حادثه های کوتاه مدت میخوان بیان از هان رو منحرف کنن. من گفتم اون موضوع درز اطلاعات از دفتر نخست وزیر رژیم اتفاق کمی نیست، این اتفاق مهمیه، نشان دهنده شکافه. یعنی شما یک روزی تعجب نکنید اگر ما بشنویم که نتانیاهو توسط یک نفر از همون اعضای دولت، یکی از محافظینش، یک نفر از افراد خود صهیونیست ها مورد سوء قصد قرار بگیره و هلاکت برسه.
بله.
یعنی این شدت شکاف ها رو نشون میده، شدت مشکلات رو نشون میده. خب ببینید داخل رژیم خیلی ها الان معتقدن که نتانیاهو اونها رو وارد چالش های بزرگی کرده. ببینید نتانیاهو مثلا به ظاهر میاد جشن میگیره که من مثلا فرماندهان مقاومت رو به شهادت رسوندم، ولی خب میدونید که حالا اون چون ما به موضوع اعتقادی که نگاه میکنیم، طبیعتا مقاومت اصلا کسی که وارد مقاومت شده خودش رو همیشه برای شهادت آماده کرده و خب اون شعار معروف که مقاومت در نهایت یا شهادت یا پیروزی، هر دو هم جزء نیکی هاست. یعنی در نهایت طرف چه شهادت به شهادت برسه به پیروزی رسیده و در نهایت هم خب کسی که همچین تفکری داره حتما اون نقطه پیروزی میرسه. ولی در رژیم که این اعتقادات وجود نداره، در رژیم این نظریات وجود نداره. ببینید صهیونیست ها الان با جامعه مواجه هستن که مقدار یا بسیاری افرادی هستن، خب اینها اصلا به خود نسل جوونشون افرادی هستن که اعتقادی ندارن به آرمانهای رژیم و میبینیم به راحتی خارج میشن، مهاجرت میکنن و یا از جنگ به شکلی فرار میکنن یا حالا در جنگ هم که حضور دارن رفتارهاشون کاملا مشخصه. یعنی این فرد مثلا به دنبال مسائل دیگه است، به دنبال دزدیه، به دنبال سرقت خونه های مردم در نوار غزه است. حالا خب این رژیم کلا رژیم جنایتکار و جنایت پروریه. از توی دیگر خب یک بخشی هم هستن، خب صهیونیست های تندرو هستن که اینها خودشون یک چالش بزرگی هستن. تمام اینا در کنار هم قرار بگیره، رژیم صهیونیستی الان یک جامعه ای داره که این جامعه با اختلافات فاحش، مشکلات بزرگ در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که اینها ما اگر بخوایم هر کدومش میشه ساعت‌ها درباره‌اش میشه صحبت کرد. در نهایت که بسوش هم این اختلافات در میاد و این مشکلات در میاد. برعکس در جبهه مقابل اختلافی وجود نداره. تمامی جبهه وحدت میدان‌ها رو محقق کردن. همگی در کنار هم با یک دشمن مبارزه میکنن، متحد هستن. تمامی اگر حتی اختلافاتی در نظرات دارن شاید اینها رو کنار گذاشتن و همه در کنار هم در حال نبرد با رژیم صهیونیستی هستن در نوار غزه، که حالا مثلا غزه که گروه های مختلفی هستن در کنار هم می جنگن. و در لبنان خب همیشه گروه های مقاومت، بخصوص حزب الله لبنان که گروه اصلی مقاومت در لبنان، خب در صحنه محکم حضور دارن.
درست.
برای همین ما در نهایت شاهد این هستیم که این مشکلات، این اختلافات در این مسائل مثل همین فروش اطلاعات، مثل درز اطلاعات، درز اخبار، اینها نمود پیدا میکنه یا میبینیم کار به جایی میرسه که مثلا یکی از اعضای کنیسه رژیم صهیونیستی که نظریات چپگرایانه داره مثلا اعلام میکنه که من الان از شکایت آفریقای جنوبی بر علیه مثلا دولت نامشروع رژیم حمایت میکنم.
اوفر کاسیف.
بله، تمامی این مسائل در کنار هم حالا نشون میده که رژیم واقعا دچار مشکلات عمیقیه. نظراتی که واقعا اینها در کنار هم قرار نخواهند گرفت و حتما رژیم رو به سمت یا اون سرعت سقوط رژیم رو بیشتر خواهند کرد.
هم به اوفرکاسیف اشاره کردید، هم به مهاجرت ها و